به نام یگانه حسابرس هستی به حساب خود برسید پیش از آن که به حساب شما برسند. پادکست که میشنوید پادکست مربی حسابداری یا ساکی کوچه. ساکی کوچ یه پادکست ادارجاتیه با تمرکز در مسائل حسابداری مالی و مالیاتی. این پادکست در 20 اردیبهشت ماه 1402 و در تهران ضبط میشه. من همیشه حرفامو از وسط شروع میکنم و این بار میخوام در رابطه با سفته حسن انجام کار با هاتون صحبت کنم. نکات مهم در سفته حسن انجام کار. خب اعتبار بگم این یادداشت رو من صرفا از دید کارگری و کارمندی و از دید پایین به بالا نگاه نمی کنم. سعی کردم یک نگاه جامعی بکنم، موضوعات کارفرما، اصلا چرا این بسته سفته پیش میاد رو هم بررسی بکنم و در نهایت بتونم بی‌طرفانه مسائل رو بشکافم و نظرات خودم رو بگم و یه نکاتی رو که باید افراد رعایت بکنن رو تذکر بدم. خب ببینید توی قانون کار و تو قانون تامین اجتماعی هیچ اشاره‌ای به سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار و اصولا هیچ اشاره‌ای به ضمانت نشده. اما این نکته به این معنی نیستش که سفته غیر قانونیه، چون بالاخره سفته تو قانون تجارت تعریف شده و هر دو طرف یه قرارداد میتونن برای ضمانت حسن انجام کار از دیگری بگیرند و چون که مسئله سفته و مسئله ضمانت گرفتن سفته تو قانون تجارت تصریح شده و قرارداد کارم یه قرارداد دو طرف است، عملا چیز غیر قانونی در حقیقت نیست. این روشیه که بعضا ممکنه بعضی انجام بدن منجر میشه که این مسئله غیر قانونی باشه. حالا من چند تا نکته مهم در رابطه با پرداخت سفته رو به صورت تیترار بگم. نکته طلایی اصلا تو داستان سفته اینه که این سفته بابت چی پرداخت شده. یادتون باشه موقع صلح و صفا و گل و بلبل کسی از سفته یا از ضمانت یا از هر گونه در حقیقت ضمانتنامه که استفاده نمی‌کنه. این واسه موقعیه که دعوا مرافع شده دیگه، یعنی یه کارمند یه سفته ای داده به کارفرما، حالا با هم دیگه دعواشون شده. بنابراین نکات رو با توجه به اون موقع دارم میگم، مگر نه تو حالت عادی ممکنه حسی نداشته باشیم که اصلا اینا ممکنه به چه دردی بخوره. نکته طلایی اینه که آقا سفته بابت چی پرداخت شده. اگه ثابت بشه که این سفته بابت حسن انجام کار و تعهدات قرارداد کارگر کارفرمایی، نقد کردنش خیلی سخته، یعنی برای کارفرما خیلی سخته. حتما باید برن دادگاه، برای دادگاه محرز بشه که این کارگر یا کارمند یه سهل‌انگاری کرده یا تخلفی کرده، این سهل‌انگاری یا تخلف یه بار مالی مشخصی داشته و بتونه بابت این حکم بده که اون بتونه اونو سفته بکنه. حالا من مسائل حقوقیشو زیاد نمیدونم و نمیپردازم، ولی منظورم اینه که از این جهت مهمه که آیا دادگاه در حقیقت رأی به این مسئله خواهد داد یا نه و دادگاه ورود میکنه به این مسئله یا نه. بنابراین باید مشخص بشه که این سفته بابت چی پرداخت شده. معنی اگه مشخص نشه بابت قرارداد کارگر کارفرمایی هست، اون کارفرما میتونه ادعا بکنه که این سفته رو برای معامله دیگه ای داده و حالا اون معامله انجام نشده، من ضرر خوردم و الان میخوام برم نقد کنم و اونجا واقعا یه مقدار قضیه پیچیده میشه. بنابراین هم کارگر هم کارمند باید به سمتی برن که این مسئله تو قرارداد و یا تو رابطه شون به صورت آفیشیال رسمی جایی نوشته بشه. حالا دو تا کار عمومی میشه کرد. یکیش اینه که آقا ذکر شماره سفته تو قراردادها، یعنی تو قرارداد کاری که داری یه دونه بند اضافه کنی، آقا بابت اجرای این قرارداد کارمند یا کارگر یک سفته به مبلغ اینقدر به تاریخ اینقدر مثلا داد به کارفرما و کارفرما اگه ضرر و زیانی مثلا بهش خورد میتونه از این سفته استفاده بکنه. این یه راهشه که معمولا کارفرما این کار رو انجام نمیدن. راه دوم که یه مقدار به نظر من شاید منطقی ترم باشه و معمولا انجام، یعنی کارفرمایی که نخواد شیطنتی بکنه انجام میده، اینه که یه رسید رسمی بابت این سفته پرداخت بکنه. به نظر این راه هم منطقی ترم هم راحت تره. یه رسید رسمی با مهر رسمی شرکت یا با مهر رسمی کارگزینی و منابع انسانی شرکت که مشخص کنی یک این سفته رو من از شما گرفتم و دو واحد کارگزینی هم گرفتتش و در حقیقت باز مشخص بشه بابت روابط استخدامی این مسئله گرفته شده. باز تأکید میکنم داستان نقد کردن سفته سر اینه که آقا این بابت چیه. اگر شما بتونید اثبات کنید که این بابت روابط کارگر کارفرماییه، نه اینکه بگم نقد نمیشه، کارفرما همینجوری عشقی نمیتونه بره نقدش بکنه، من چی میخوام به شما بگم، ولی اگر این نتونید اثبات کنید این موضوع رو، مثل این معامله که انجام دادید حالا اصلا ردش هم نمونده، آقا من یه کالای به تو فروختم تو سفته دادی نیومدی پول سفته تو میخوام برام وصول کنم پول کالامو بگیرم در حقیقت دیگه. حتی بعدن جلوترم من میگم واقعا هم پروسش به این راحتی هم نیست ها، ولی بالاخره قابل نقد کردنه. مبلغی که روی سفته می نویسید به نظر میاد مبلغ منطقی و متناسب با شغل فرد باشه و طبق عرف باشه. حتما هم مبلغ رو روی سفته باید بنویسید، حتما هم حواله کرد و خط بزنید و اسم شرکت رو بنویسید. این مهمه، چون ما که نمیخوایم شرکت سر کارگر کلا بذاره، نه کارگر سر شرکت کلا بذاره، ضمانت رو داری میدی به شرکت دیگه، برای اسم شرکت رو بذاره. حالا اگه اسم مدیر عامل هم بعضن گذاشته بشه شاید مشکلی نداشته باشه، ولی خالی نذارید و مبلغ هم بنویسید. این که من میگم مبلغ طبق عرف، خیلی میپرسن آقا طبق عرف یعنی چی؟ من میگم مثلا فرض کن شما صندوقدار یه مجموعی، بابا کلی پول نقد دستته، کلی چک دستته، اسناد مهم و اوراق بهادار دستته، طبیعتاً این رقم قابل توجهی باید باشه. ولی یه موقع هستش کارمند حسابداری هستی و فقط سند فاکتور فروش می‌زنی، طبیعتاً شما مسئولیت عمومی یا مالی به عمومی دستتون در حقیقت نیستش و به قول معروف نباید رقم‌های خیلی عجیب غریب از فرد بیاد دریافت بشه. من گاهی هم می‌بینم مثلا یه نفر حقوقش مثلا وزارت کاریه، مثلا یه دفعه 2300 میلیون تومان اومده، هیچ مسئولیتی هم نداده، 500 میلیون تومان یه دفعه همجی عشقی علکی ضمانت نامه در حقیقت ضمانت گرفتن از طرف، تازه میگم برو پشت هم امضا بکن، از این داستانه که وجود داره. بنابراین پس سفته باید مطابق با مسئولیت، اختیارات، اموال تحویلی و البته مبلغ منطقی عرفی باشه. گفتم سفته در واجه شرکت باشه، شرکت طرف قرارداد و اطلاعاتش کامل پر بشه. یا بطورم باشه اینا که مثلا میگن آن مبلغ ننویسی یا فلان نکن، الان جدیدن رو بحث خدشناسی و اینا میشه ثابت کرد که آقا این سفته رو من اون موقع دادم عدد توش نبوده. اینا رو میشه در حقیقت عدداشو میفهمن، هم خدشناسی هم زمان خدشناسی، هم میفهمن که این خطه مثلا با امضای نمیخونه، دومی که این عدده، دومی که این بعدن اومده نوشته شد. اینا هم حواستون باشه برای شرکت ها. خب یه موضوع دیگه هم که وجود داره، انتظارم میره سفته تو انگام تصحیح حساب یا حد اکثر یکی دو ماه سه چهار ماه بعد از اتمام همکاری به کارمند عدد بشه و از نگهداری بیش از حدش جلوگیری بشه. اصلا معنی نداره که رفته از شرکتی میبینی یه سال سفتهش مونده، تصحیح هم باش کردن. من به نظر من همون موقع تصویه، نه یه ماه دو ماه بعد تصویه، نمیدونم یه اینجور چیزی، آقا حد اکثر دیگه آقا 6 ماه بعد تصویه یا 6 ماه بعد از ترک کار، نه 6 ماه بعد تصویه، چون ممکنه خود تصویه هم که دو ماه طول بکشه دیگه، بعد پرداخت بشه بی مورد به نظر من کسی نگهداری بکنه. حالا جنبه ها رو دیدید، یه خود به هر زمین مثلا که آقا اصلا چرا شرکت سفته میگیرن، یعنی اونوری نگاه کنید. ببین کارفرما بدون اینکه کارگری کارمندی رو بشناسه، درسته بالاخره کارگزینی آنالیز میکنه، ولی بالاخره به شناخت کاملی که نمیرسه، اون استخدام میکنه و در واقع اون کارمند رو به حریم خودش وارد میکنه، اطلاعاتش و وسایلش و مدارکش رو در اختیار اون میذاره. به من کارگر یا کارمند، بچه من اینقدر از لفظ کارگر استفاده میکنم، بیشتر کارگر به عنوان مقوله قانون کاری ها، یعنی کارگر کسی که در مقابل دریافت مزد خدمات خودش و ساعات خودش رو میفروشه. بنابراین کارگر یا کارمند مثل یه مهمون ناخونده‌ای که به خانه یه فردی رفته و میزبان همیشه ترس داره که این فرد مهمون خوبی هست نیست، صدمه میزنه، نه شب خفش بکنه، یه اینجور دیدی داره دیگه، تا اینکه بالاخره ارتباطا شکل بگیره و افراد همدیگر رو بشناسن. بر اساس 99% تجاربی که من دارم، بر اساس 99% مواقعی که من دیدم، افرادی که همون ابتدا با پرداخت سفته مشکل دارن و همیشه از این بابت گله‌مندن، معمولا کار رو در نهایت با کارفرما مشکل برمیخورن و خودشون از قبل به این مسئله واقفن که آقا یه گیرگوری تو کارشون هستش. اون یه درصد هم یه سطحی از افراد هستن که دیگه اشدشون ممکنه یه جوری باشه که از لحاظ تخصص یا از لحاظ موقعیت یه جوری باشن که نخوان سفته بدن، یا سفته که میدن بالاخره به قول معروف کارشون رو به خاطر اینکه تخصص خیلی خاصی دارن اصلا نمیتونه ضمانت بکنه. ولی به صورت کلی وقتی عرف یه شرکتی یه جوریه و شما توی پکیج حقوقی شرکت و استخدامی شرکتی رو میپذیری و در مقابلش ممکنه بالاخره یه تقاضایی هم بکنی، بحث شناوری ساعت کار، نمیدونم بحث حقوق، اینجور داستانا، من اینا که دیدم خیلی گیرن اون اول کار، یا استخدام نمیشن یا اگرم استخدام بشن همیشه اینا اتفاقا همونایین که به مشکل برمیخورن. و واقعا اگه کارمند بدونه چقدر نقد کردن این سفته میتونه پروسه داشته باشه، هزینه میخواد، پیگیری میخواد، میدونه که کارفرما هم اصلا حوصله نداره که اصلا بخواد هی وارد این داستان بشه، ترجیح میده به خاطر برند کارفرماییش و خوشنام بودنش وارد این داستانا در حقیقت نشه. و واقعا سفته رو بیشتر برای حفاظت از حریم خودشون من به نظرم میگیرن. و میبینی از من خودم رو میبینم و شما رو میبینیم در مقابل صدها نفری که میاسه بالاخره درست کار میکنن و صحیح کار میکنن، همیشه یکی دو نفر هم هستن که خلاف میکنن و کارفرما همیشه بر اساس اونا میاد اینجور قوانین رو میذاره. چرا قرمز رو همه رد نمیشن ولی برای همه میذارنش، چون که ممکنه یک نفر رعایت نکنه. و میخوام بگم این طرف رو هم در حقیقت ببینید. من تو اینجا هم پیشنهاد میکنم شرکت ها هم میتونن به سمت قرارداد محرمانگی و قراردادی برن که کارمنداشون از افشای اطلاعات شرکت در حقیقت باز بداره، شاید یه مقداری از کار سفته رو در حقیقت اینا هم بکنه، گرچه تو اینم تو اجراش بالاخره یه موضوعاتی وجود داره. توی بحثی هم که بالاخره کارگر کارفرمای دعوا میشه، هر کدومشون به نظر من آدمای گیرتری باشن و سمشتری باشن و به اصطلاح عشق دادگاه باشن پیروز میشن. بعضی حال حوصله ندارن، بعضی دوست دارن در حقیقت. حتی گفتم واقعا خب کارفرما اگه قرار باشه هی درگیر این موضوعات بشه، برندش ضربه میزنه و برند کارفرماییش بین خود نیروهای شرکت ضربه خواهد زد و تو جامعه کارگر هم همینجوری. اگه هی این تو سابقهش این باشه که هی بره شکایت بکنه، طبیعتاً شرکت‌های بعدی به سختی استخدامش میکنن. بنابراین تا اونجایی که امکان داره باید حذر کرد از این موضوعات و البته افراد هم باید به حقوق قانونی خودشون واقف باشن. خب خیلی از شما ممنونم که وقت گذاشتید و این پادکست رو گوش دادید. پادکست مربی حسابداری، پادکستی که سعی میکنم هر دو هفته یک بار منتشرش کنم تو حوزه مالی، مالیاتی و حسابداری و البته منابع انسانی و ادارجاتی. اگر از این پادکست خوشتون اومد حتما سابسکرایب کنید، برای دوستاتون بفرستید، تبلیغش رو بکنید و کامنتی اگه دوست دارید برای من بذارید و اگه سوالی دارید برام بذارید که من بهتون پاسخ بدم. ممنون و خدا نگهدار.